بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. در جلسات گذشته از ابتدای ماه توفیقی داشتیم خدمت شما بزرگواران، عرض شد که یکی از نقشه های سنگین شیطان در هر زمان به خصوص در آخر زمان حمله به پیوندهای مقدس و محبوب خداست. اون پیوندهایی که خدا دوست داره برقرار باشه تو جامعه، پیوند بین مؤمنین با هم، پیوند بین اعضای خانواده با هم، پیوند بین مؤمن با مسجد، با مسجدیا، پیوند بین مؤمن با هیئت، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن و عالم دینش، مرجع تقلیدش، با رهبر الهی و امامش. اینا پیوندهایی است که خدا دوست داره برقرار باشه و دینداری در جامعه در گروه این هستش که این پیوندها برقرار باشه. پیوندها اگر دچار فروپاشی باشه، خانواده اگر دچار فروپاشی باشه، رابطه من و امامم اگر دچار فروپاشی بشه، دینداری تو جامعه دیگه باقی نخواهد موند. در قرآن و البته روایات ما هم همچنین بعضی از آفات و آسیب‌هایی که این پیوندها داره، یعنی میشه این پیوندها دچار آسیب بشه، پیوندهای مؤمنین با هم دیگه یا تو خانواده با هم دیگه، در قرآن و روایات نام برده شده. در سوره حجرات که آداب به هر حال بندگی رو اونجا ذکر میکنه، سوره آداب هستش اصلا، در سوره حجرات آیه 10 خداوند متعال بعد از این که بفهمید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن، باید با هم دیگه صمیمی باشن، بعدش تو آیات بعد 6 تا از آسیب هایی که پیوندهای برادرانه، پیوندهای مؤمنانه در جامعه میتونه داشته باشه، اون آسیب ها رو بیان میکنه. یکیش این هست: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، از ظن و گمان، از بسیاری از گمان ها نسبت به هم دیگه اجتناب بکنید، پرهیز بکنید، مراقب باشید. بعضی از این ظن و گمان ها گناه هستش. یکی از گناهان بزرگ که رابطه مؤمنین رو با هم خراب بکنه، کینه درست بکنه، سوء ظن، که نسبت به هم دیگه سوء ظن داشته باشن، بدبین باشن. عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما سه جور سوء ظن داریم. سه جور سوء ظن داریم که از این سه جور دوتاش ممنوع گناه، یکیش خوبه، توصیه شده. اولین قسم سوء ظن، سوء ظن به خداست، که آدم به خدا بدبین باشه، سوء ظن داشته باشه، خدا منو اصلا نمیبینه، خدا منو رها کرده، اصلا خدا کاری به من نداره، چرا خدا اینجوری میکنه، چرا بلاها رو سر من میاره، چرا ظلم میکنه. ببینید اینا سوء ظن به خداوند متعال هست که به تعبیر پیغمبر اکرم اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بزرگترین گناهان کبیره سوء ظن به خداست، چون زمینه کفر رو فراهم میکنه، چون زمینه قطع رابطه با خدا و کفر رو فراهم میکنه. اون کسی که به خدا بدبینه، نعوذ بالله، خدا رو ظالم میدونه، اون کسی که خدا رو ظالم میدونه که به من ظلم میکنه، این همه بلا سر من، بدبختی ها رو برای من رقم زده، خب این طبیعی که دیگه رابطه با خدا نخواهد داشت، از خدا چیز نمیخواد و یواش یواش این خدا رو که نعوذ بالله، این خدایی رو که ظالم هست انکار میکنه دیگه، اصلا میگه همچی کسی که چی من مثلا احترام بگذارم، عبادتشو بکنم، یواش یواش عبادت ها رو میذاره کنار. سوء ظن به خدا بدترین گناه آدم رو ناامید میکنه، آدم رو ناامید میکنه، آدم هر جای امیدش قطع بشه به خدا قطع نمیشه، ولی اگه سوء ظن به خدا داشته باشه، از خدا هم ناامید بشه، دیگه یه زندگی افسرده و بی‌نشاط و یه آدم پژمرده و ترسو و نمیتونه توکل به خدا بکنه، تو دل معرکه ها بره، یه آدم اینجوری به وجود خواهد آمد. درست نقطه مقابل حسن ظن به خدا، اونی که نگاهش مثبته، اونی که نگاهش به خدا خوشبینانه هستش. خدا دم منو داره، همیشه منو دیده. پروردگار عالم کم برای من نگذاشته. اگر احیانا کمم گذاشتم خودم بودم یا دیگران به من ظلم کردن. خدا که به من ظلم نکرده که. اگر کسی اینجوری گمانی داشته باشه، پروردگار عالم بی نهایت، برادر عزیز، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم، اینا اعتقاداتی است که هممون میدونیم، ما فقط با هم مرور داریم میکنیم، با هم دیگه داریم این مروری میکنیم. پروردگار عالم بی نهایت کمالات داره. بی نهایت داره یعنی چقدر؟ یعنی اندازه نداره. بی نهایت قدرت، بی نهایت رحمت و مهربانی، بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت، همش بی نهایت در بی نهایت. خب یه همچی خدای پشت منه، یه همچی خدای من رها نمی کنه. من بنبست پیدا میکنم، خدا که بنبست پیدا نمی کنه، که گره تو کار من میفته، تو کار خدا که نمیفته، خدا بازش میکنه. یه همچین کسی همیشه نشاط داره، هیچ موقع بنبست نداره، هیچ موقع ناامیدی نداره، هیچ موقع ناامیدی نداره. در روایت هستش، ظاهرا از پیغمبر اکرم هست، حسن الظن بالله راحت القلب و سلامت الدین. کسی که حسن الظن به خدا داشته باشه آرامش داره، آرامش قلبی داره و سلامت الدین و دینش سالمه، برخلاف اونی که سوء ظن داره که یواش یواش خدا رو از دست میده، دین رو از دست میده. اونی که حسن ظن داره دینش سالمه. ما یکی از مغالطه ها و اشتباهاتی که میکنیم این هست که کمالات خدا رو به پای خودمون مینویسیم، دوچار عجب غرور میشیم، بدیای خودمون رو به پای خدا مینویسیم، با خدا درگیر میشیم. این دو جمله رو عنایت بفرمایید. خوبیای خدا، زیبایی های خدا، کمالات خدا رو به پای خودمون مینویسیم، مال خودمون میدونیم، به خودمون موجب میشیم، عجب غرور ما رو میگیره. از اون طرف بدیای خودمون رو پای خدا مینویسیم، با خدا درگیر میشیم. من اینو بازش بکنم، مثالشو بزنم. شما ببینید، اونی که علم داره، اونی که زیبایی داره، اونی که خدا بهش آبرویی داده، اونی که قدرتی داره، بالاخره اونایی که دچار عجب و غرور میشن یه چیزی دارن دیگه، یه کمالی، یا علم داره به علمش مینازه، یا ثروت داره به ثروتش مینازه، یا قدرت داره به قدرتش مینازه، یه چیزی داره. خب حالا اگه آدم دقت بکنه، اون کمالی که تو داری مال توه؟ مال خداست دیگه. تو که از خودت هیچ چی نداشتی، اون موقعی که به دنیا اومدی اصل وجودت مال خودت نبود، هیچ چی نداشتی، این کمالات وجودت هم مال تو نی. ما نه اصل وجودمون رو خودمون دادیم، نه کمالات وجودمون مال خودمون هست، همش مال پروردگار عالم. امیرالمومنین تو مناجات مسجد کوفه داره، این مناجات خیلی قشنگه. یه موقعهایی اگه حوصله داشتید، حال داشتید، این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو بردارید بخونید. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف. خدای تو قوی هستی، من ضعیفم، و هل یرحم الضعیف الا القوی. آیا کسی جز قوی هست که به ضعیف رحم بکنه؟ من ضعیفم. اه یا امیرالمومنین، شما ضعیفی؟ شما که درب قلعه خیبر رو میکندی اون طرف پرد میکردی، چطور ضعیفی؟ امیرالمومنین میگه من ضعیفم، همین الان ضعیفم. چرا؟ چون اون قدرتی که هست مال خداست، مال من نیست. هست امیر از خودش نمیبینه. اگه به خودم باشه صفرم، اگه به خودم باشه هیچی نیستم. امیرالمومنین اون قدرت رو از خودش نمیبینه، لذا خودش رو وقتی نگاه میکنه میگه من ضعیفم. مولای یا مولای، انت العالم و انا الجاهل. خدای تو عالمی، من جاهلم. اه یا امیرالمومنین، شما جاهلی؟ مگه شما نفرمودی هر چی میخواید از من سوال کنید، از هر چی میخواید از من بپرسید، سلونی قبل ان تفقدون. پس چطور شما میگی من جاهلم؟ بله، اون علم مال خداست، مال من نیستش که، مال خدا هستش. به خودم که باشه صفرم، جهل دارم، هیچی ندارم. عنایت بفرمایید، ماها اینجوری هستیم. علم خدا، قدرت خدا، اینا رو پای خودمون میبیسیم، مال ما نیستش که، مال ما نیستش که. به قول حافظ، خدا رحمتش کنه، میگه عکس خدا افتاد رو این آینه ها، عکس خدا. مثل یه آدم زیبارویی که مثلا حضرت یوسفی بره جلو آینه وایسه، تصویرش میفته تو آینه، وقت اون آینه خیال کنه خودش قشنگه. خوب دقت میکنید، یه آدم زیبارویی بره جلو آینه وایسه، عکسش میفته رو آینه دیگه، وقت اون آینه خیال بکنه خودش قشنگه. بهش میخندن میگن بابا تو قشنگ نیستی که این که جلوت وایستده این قشنگه. حافظ میگه عکس خدا افتاد رو ما، اون زیبایی های خدا، علم خدا، قدرت خدا، رحمت خدا، عزت خدا افتاد رو ما، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. بعضیا تو طمع افتادن، فکر کردن مال خودشونه. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می، از اون عکس، از اون پرتو در طمع خام افتاد. این همه نقش عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این یه جلوه خداست افتاد تو این آینه ها. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جمال گلپایگانی رو، این مرجع با عظمت تقلید، ایشون صاحب رساله بود، مرجع تقلید بود، بسیار با عظمت بود. ایشون جوونیاش خب تو اصفهان بود، پیش مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی تحت تربیت این دو بزرگ بود و بعدش رفت نجف. دیگه رفت نجف، تا آخر عمرش دیگه نجف بود که الان تو وادی السلام نجف دفنه. اونجا که رفته بود، استادش از عرفای بزرگ نجف آیت الله است احمد آقای کربلایی بود. ایشون میگه من یه روز رفتم حرم امیرالمومنین، آقا جمال گلپایگانی میگه من یه روز رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، از حرم که اومدم بیرون یافتم در خودم که من دارم عالم رو فیض میدم. یعنی حیات همه دست منه، موت همه و مرگ همه دست منه، رزق همه دست منه، علمم به همه میدم، شفا دست منه، هدایت دست منه. میگه یافتم که من دارم عالم رو فیض میدم. میگه به خودم گفتم که خب ایشون چون عالم بود به هر حال میفهمید این چیزا رو، ممکنه یک کسی دیگه بود گول میخورد. میگفت من میدونستم این غلطه، این اشتباهه، اما با این وجود میافتم که من دارم عالم رو فیض میدم. رفتم پیش استادم آیت الله صمد آقای کربلایی، گفتم آقا من اینجور چیزی رو دارم میبینم تو خودم که عالم رو من دارم فیض میدم. ایشون فرمودن که چرا از من داری میپرسی، چرا اومدی پیش من؟ گفتم آقا کجا برم؟ گفت برو پیش خود امیرالمومنین، برو پیش خود امیرالمومنین، برو از خود آقا بخواد درست کنه برات. میگه من اومدم حرم امیرالمومنین علیه السلام، شروع کردم توسل کردن که امیرالمومنین این حال اشتباهیه، این حال اشتباهیه. بعضیا ممکنه خیلی خوششون بیاد که من ببین چقدر بزرگ شدم، به کمالات رسیدم، ولی من میدونم من کسی نیستم، ولی دارم میبینم عالم رو من دارم فیض میدم. هر چی توسل کردم درست نشد. یه چند روزی این حالت رو من داشتم و خیلی ناراحت بودم، تا اینکه یه مرتبه به دلم افتاد که برم حرم موسی بن جعفر باب الهوایج که تو شفا دادن مریضی ها، چه مریضی های جسمی چه مریضی های روحی، اون بزرگوار باب الهوایج هستش. میگه رفتم، معطل نکردم، رفتم کاظمین. وقتی رفتم خلوت بود حرم، کسی نبود. حالا این قضیه مثلا مالا حداقل 80-90 سال پیش، حرم خلوت بود. میگه رفتم صورتمو گذاشتم رو این سنگای جلوی زری، صورتمو گذاشتم، شروع کردم گریه کردن و التماس کردن که یا موسی بن جعفر این حالت اشتباهی هستش، شما خودتون استاد کاری، شما خودتون هدایت کننده و هادی هستید، دست من رو بگیرید. میگه انقدر گریه کردم این سنگای جلوی صورتم خیس شده بود، هنوز سر بر نداشته بودم از رو زمین، از رو سنگا سر بر نداشته بودم که آقا عنایت کرد، حضرت موسی بن جعفر عنایت کرد و حالم درست شد. فهمیدم هیچ کاره هستم تو این عالم، همه کاره خداست، علم با خداست، قدرت با خداست، حیات با خداست، موت و مرگ با خداست، شفا با خداست، همه کار خدا هستش. عکس او افتاده بود رو ما، خیال کردیم ما کسی هستیم. یه جلوه او افتاده بود رو ما، خیال کردیم ما کسی هستیم، ما داریم، اینا مال منه. میگه این رو فهمیدم، یک حال توحیدی بسیار نابی بود. بلند شدم زیارت کردم، تشکر کردم از موسی بن جعفر که آقا ممنونتم که عنایت کردی، درست کردی. برگشتم اومدم نجف، تا 7-8-10 روز این حال توحیدی رو داشتم، تا 7-8-10 روز این حال رو داشتم. بعد از 7-8-10 روز رفتم حرم امیرالمومنین، رفتم حرم از امیر زیارت. از حرم که اومدم بیرون، ایشون خودش نقل کرده میگه امیرالمومنین حالتی به من داد و چیزی به من عنایت کرد خیلی بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیر آورده بودم، خیلی بالاتر از اون. خودش نقل نکرده که چی بود. میگه هست امیر یه چیزی به من داد بالاتر از اونی که تو حرم موسی بن جعفر گرفتم، طوری که دیگه نمیتونستم راه برم، سرم رو دیوار گذاشتم تا یه چند دقیقی بعد رفتم. فهمیدم که کلاس مقدماتیشو موسی بن جعفر گذاشته، کلاس تکمیلیشو امیرالمومنین گذاشته. پله پله شیعیان خودشون اینجوری بالا میبرن، هم از اشتباه درشون میارن، میگه من حالتم اشتباه بود، هم از اشتباه درشون میارن، هم مرتبه شونو بالا میبرن پیش خدا. فهمیدم که عکس خدا افتاده بود رو ما، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارفی مثل آقا جمال گلپایگانی، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. خوبیای خدا رو پای خودمون می‌بیسیم. نه عزیزم مال تو نیست، نه علم مال توه، نه قدرت مال توه، نه کمالات مال تو، همشو خدا بهت داده. هر چیز خوبی که داریم از خداوند متعال. این یه طرف. از اون طرف بدیای خودمون رو پای خدا می‌نویسیم. بدیای خودمون رو پای خدا می‌نویسیم. خدا چرا گرفتاری بر من درست کردی؟ چرا بر من مشکل درست کردی؟ چرا این بلا سر من اومد؟ من دیروز عرض کردم. خدا میگه عزیز من یه کاری خودت کردی داری چوبشو می‌خوری. حالا یا شخص خودت یا جامعه یا یه مسئولی، بالاخره یه کسی تو این جامعه ظلم، خودمون به خودمون داریم ظلم میکنیم. خدا برای چی ظلم بکنه؟ ما یه خدایی تو ذهن خودمون درست کردیم، خدای نعوذ بالله جاهل، عاجز، ظالم، با اون خدا درگیر میشیم. بابا اون خدا نیست. خدایی که ما میشناسیم و معتقدیم نه جهل داره، نه ظلم داره، نه عجز داره، همه کمالات رو بی نهایت داره. با او درگیر نشو. خودت یه اشتباهی کردی، چرا پای خدا میویسی که خدای چرا برای من درست کردی، چرا این مشکل رو برای من ایجاد کردی؟ بابا خودت ایجاد کردی، خودت یه گرهی تو کارت انداختی. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو تو تهران، من جلساتش میرفتم، ایشون از بزرگان و خوبان اخلاقی تهران بود. ایشون میگفت یکی از صالحین، از آدمای صالح در تهران شب دیر رفت خونه، شب دیر، مثلا یک نصف شب، دو نصف شب رفت خونه، حالا جلسه ای داشت چی بود، دیر رفت، به خانواده هم نگفته بود که من دیر میام. حالا اون زمان موبایل مثلا 40 سال پیش موبایل اون چیزا نبود، 50 سال پیش، نگفته بود من دیر میام. خانواده دلواپس نشسته بودن که مثلا آقا چرا نیومد، چی شده، چرا نیومده، از خواب و از زندگی و همه چی افتاده بودن. آقا ساعت 1 و 2 نصف شب اومد خونه. وقتی اومد بدون اینکه عذرخواهی بکنه که بابا من شما رو از زندگی و از خواب و از همه چی انداختمتون، بدون اینکه عذرخواهی درستایی بکنه رفت گرفت خوابید. آیت الله آقای حقشناس بگفت تا مدت ها چشم درد داشت. همین آقا که از خوبان تهران بود تا مدت ها چشم درد داشت. یه عده رو چشم به راه گذاشتی چشم درد گرفتی، یه عده رو چشم به راه گذاشتی، خب این ظلمی بود. بابا خود من این ظلمو کردم، خب چوبشم خوردم، چرا با خدا آدم درگیر میشه؟ چرا با خدا درگیر میشه؟ خودم یه آتیش روشن کردم دودش داره میره تو چشم خودم. یا خودمون، گاهی موقع شخص نیست، گاهی موقع یه جمعه، گاهی موقع جامعه، یه فرهنگ اشتباهی توش اتفاق افتاده، یه فرهنگ اشتباهی هست باعث شده که ازدواج مثلا سخت بشه، خب دودش تو چشم بچه هامون میره، دودش تو چشم جوونامون میره. خب خودمون این فرهنگ اشتباه رو درست کردیم، خودمون تشریفات درست کردیم، خودمون چشم هم چشمی درست کردیم، خودمون کاری کردیم که سخت شده. یا بعضی از اوقات مسئولی هستش، ضعیفه، بی عرضه است، خب او باعث شده که من یه ضربه بخورم یه جایی. خب چرا با خدا درگیر میشم؟ خدا چه کار کرده؟ سوء ظن به خدا نداشته باش. خدا همونیست که کمالاتش بی نهایت هستش. امام صادق علیه السلام یه روایتی خیلی قشنگه، خیلی زیبا هست. امام صادق فرمود تعجب بکنم از 4 دسته از مردم که تو گرفتاری و مشکلات پناه نمیبرم به 4 تا ذکر. امام صادق میخواد 4 تا ذکر بده. امام صادق نه فلان عارف و فلان کس. میفرمایید که عجبت من اربع کیف لا یفزع الی اربع. تعجب بکنم از 4 دسته از مردم تو گرفتاری ها چرا پناه نمیبرن به 4 تا ذکری که خدا یاد داده تو قرآن. خدا تو قرآن یاد داده. بعد خود حضرت شروع کرد گفتن، فرمود عجبت لمن خافه. تعجب میکنم از کسی که خوف ترس داره. به هر دلیلی، به هر دلیلی استرس داره، ترس داره، اضطراب داره، از تاریکی میترسه، از به هر دلیلی. حضرت ابو تعجب میکنم کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به کلام خدا و ذکری که خدا تو قرآن یاد داده، حسبنا الله و نعم الوکیل. این ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بس و خوب وکیلیه. بعد امام صادق میفرمود فإنی سمعت الله عز و جل یقول و عقبها، در قرآن من دیدم که خدا پشت سر این ذکر، اگه کسی این ذکر رو بگه پشت سرش، خدا نتیجهش رو اینجوری میگه، فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، بدون این که هیچ آسیبی و مشکلی بهشون برسه به مقصد رسیدن. اون کسانی که این ذکر رو میگن به مقصدشون میرسن بدون که مشکلی پیدا بکنن، آسیبی بهشون برسه. این یک. دو، عجبت لمن اغتمه، تعجب بکنم از کسی که غم داره، ناراحتی داره، یه حزنی دلش گرفته، به هر دلیلی غم داره. امام صادق میفرماید تعجب میکنم کیف لا یفزع الی قولی، چرا پناه نمیبره به این قول خدا در قرآن که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر که تو نمازهای قفیلی میخونید، ذکر یونسیه بهش میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد امام صادق میفرماید که من در قرآن دیدم فإنی سمعت الله عز و جل یقول و عقبها، در قرآن دیدم که خدا پشت سر این ذکر، نتیجه کسانی که این ذکر رو میگن که حضرت یونس بوده دیگه که این ذکر رو گفته، بفرمایید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم، جوابشو دادیم، از غم نجاتش دادیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. بعد دنبالش خدا میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات بدیم، مؤمنین رو هم همینجوری از غم و گرفتاری نجات بده. این ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این دوتا. سوم، امام صادق علیه السلام میفرماید که عجبت لمن مکربه، تعجب میکنم از کسی که میترسه که دیگران فریبش بدن. مثلا یه شریکی داره تو بازاری، تو اداره، که میترسه سرش کلا بگذاره، میترسه دورش بزنن، میترسه که فریبش بدن، دورش بزنن. عجب تو لمن مکربه، کسی که میترسه مکر باهاش بکنن، کیف لا یفزع الی قولی، چرا پناه نمیبره به این کلام خدا، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بعد خود امام صادق میفرمایید که من پشت سر این ذکر دیدم که خدا در قرآن میفرمایید که اگر کسی اینو بگه، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها، پشت سر این ذکر گفته، فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا اون مکر بد رو از این آدم برطرف میکنه، فوقاه الله اینو حفظش میکنه، سیئات ما مکروا، از مکر بد. این سه. چهارم این که امام صادق میفرماید من تعجب بکنم از کسی که دنیا میخواد، دنیای حلال میخواد، رزقش زیاد بشه، دنیای حلال میخواد، عجب تل من ارادت دنیا و زینتها، کیف لا یفزع الی قولی، چرا پناه نمیبره به این ذکری که خدا تو قرآن یاد داده، ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله لا قوت الا بالله، لا حول ولا قوه نیستا، این تو قرآن اومده، ما شاء الله لا قوت الا بالله. بعد امام صادق میفرماید من پشت سر این ذکر دیدم که فإنی سمعت الله عز و جل یقول و عقبها، که پشت سر این ذکر فرموده انترن انا اقل من که مالم و ولدا فعصا ربی ان یهدینی خیرم من جنتی، امیدی که خدا به من چیزهایی بده، امیدی که به من خیلی چیزهایی بده. چهار تا ذکر تو خوف و ترس و استراب و استرس، حسبنا الله و نعم الوکیل. در موقعی که آدم غم داره، حزنی داره، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اونجایی که آدم میترسه دورش بزنن، فریبش بدن، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اونجایی هم که آدم دنیای حلال میخواد از خدا، ما شاء الله لا قوت الا بالله. خب حالا اینا رو بفرمایید من برای چی اینو گفتم، این حدیث امام صادق که چهار تا ذکر قرآنی رو آقا داره یاد میده. ببینید این با حسن ظن به خداست، یعنی من وقتی میدونم که بابا قدرت بی نهایت پشت منه، کوه پشت منه، کوه که چیزی نیستش، که کوه، حالا من از باب این که ماها گاهی موقع ضرب المثل شده بینمون بگیم کوه پشت منه، ولی وقتی خدا پشت آدمه کوه که چیزی نیست. خب وقتی آدم اینجوری بعد چی بترسه؟ از چی بترسه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا منو بسه و خوب وکیلیه، وکالتم رو به او میسپرم. چرا بترسم؟ از چی بترسم؟ وقتی خدا هست پشت من از چی بترسم؟ ببینید حسن زنده به خدا. اون دومی، من غم و غصه دارم. خب غم و غصه داری؟ گره تو زندگی افتاده، مشکلی برات هستش. خب خدا پشتت هست، او که بنبست نداره که لا اله الا انت، خدای همه کاره عالم تویی، کسی غیر از خودت نیست. انی کنتم من ظالم، من بد کردم، من اشتباه کردم، تو که خوبی، خدا غم تو برطرف میکنه. اگر یه عده میخوان فریبت بدن، خب بابا وقتی خدا پشت سرت هستش و افوض امری الی الله، خدا من نمیشناسم آدما رو، بعضی از آدما هفت خطن، بعضی از آدما ظاهرشون با باطنشون فرسخ ها فاصله داره، من که نمیشناسم، کارو به تو سپردم و افوض امری الی الله، به تو سپردم، ان الله بصیر بالعباد، من نمیدونم ولی تو بصیری، تو میدونی، بندگان رو میشناسی، خیالش راحت، میسپاره به او. چهارمیزه کسی که دنیا رو میخواد. خب دنیا پیچش دست کیه؟ ما شاء الله، آنچه که خدا بخواد، لا قوت الا بالله، کسی چیزی نداره جز اون که خدا داره. ببینید نه، همش بر حسن ظن به خداست که اگه آدم باور داشته باشه زمینه ها براش فراهم میشه. امام رضا علیه السلام فرمود که خدا طبق گمانتون باهاتون رفتار میکنه. این خیلی عجیبه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم این کلام رو از بنده نشنوید. از وجود مقدس امام رضا علیه السلام این حدیث هست. تازه امام رضا از خدا نقل میکنه که قال الله انا عند ظن عبدی المؤمن، من طبق گمان بندم باهاش رفتار میکنم. ان خیرن فخیرن و ان شرن و فشرن، اگه بنده من گمان خوب به من داشته باشه باهاش خوب برخورد میکنم، اگه بنده من گمان بد به من داشته باشه بد برخورد میکنم. این روایت عجیبه، من تقاضا میکنم خیلی دقت بکنید تا معناش درست منتقل بشه. خدا میفرماید که من طبق گمان بندم باهاش برخورد میکنم. ان خیرن فخیرن، اگه خوب گمان داشته باشه خوب برخورد میکنم، و ان شرن فشرن. یعنی چی؟ اگه گمان بد داشته باشیم خدا یعنی چی بد برخورد میکنه؟ ببینید دلیل مسئله اینه، خداوند متعال مقدراتش، پروردگار عالم تقدیر میکنه دیگه، مقدرات رو رقم میزنه که کی سهمش چقدر باشه از این عالم. خدا مقدرات رو رقم میزنه. خب مقدراتی که خدا رقم میزنه بر طبق، من اینو تو جاهای مختلف گفتم، جبری نیست. مقدراتی که خدا رقم میزنه بر طبق حالات ما، بر طبق شخصیت ما، بر طبق اعمال ماست. طبق اعمال ما خدا مقدرات ما رو رقم میزنه. اینجور نیست که یه لباس از پیش دوخته شده ای باشه که به زور تن آدم ها بکنه. طبق حالات ما، رفتار ما، خدا مقدرات رو رقم میزنه. خب اگر حالت من اینه که حسن ظن به خدا دارم، حسن ظن به خدا دارم، خدا رو خوب میدونم که خدای خوبی داریم، پروردگار عالم کم برا من نگذاشته، ظلمی به من نکرده، اگر آدم گمانش این باشه تمام در و پنجره روحش رو به خدا باز کرده، به رحمت خدا تقدیرش خوب میشه. خودت در و پنجره روحتو باز کردی چون حسن ظن داری، میگه خدایا رحمتت بی نهایته، کرمت بی نهایته، از من کم نگذاشتی، من ازت نخواستم به من خیلی چیزا رو دادی، چه برسه ازت بخوام. وقتی آدم اینجوریه حسن ظن داره، در و پنجره روحش به رحمت خدا بازه، میرزه تو وجودش، خوب براش پیش میاد، خوشبینی خوشبیاری میاره. خودت باعث شدی که در و پنجره روحت باز بشه، خدا بریزه توش. اما اون کسی که سوء ظن به خدا داره، خدا به من هیچی نمیده، خدا ظلم میکنه، خب تو خودت در و پنجره روح خودتو بسی، اصلا انتظار نداری خدا بهت چیزی بده، خودت داری میگه خدا نمیده. مثل یه توپ در بسته تو اقیانوس بیفته، یه توپ وقتی بیفته تو اقیانوس هیچی آب توش نمیره، تقصیر اقیانوس نیست، اون اقیانوس پر آبه، این توپ در بسته است. اونی که سوء ظن به خدا داره در بسته است، خودش میگه خدای تو ظالمی، به من هیچی نمیدی، پس بنابراین من انتظار ندارم تو چیزی به من بدی دیگه. وقتی انتظار نداری خب خدا چی بهت بده؟ خودت در پنجره روح تو بسی. اینی که امام رضا میفرماید خدا طبق گمانتون باهاتون رفتار میکنه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. برادر عزیز، خواهر بزرگوار، حسن ظن به خدا باب تمام خیرات تو زندگیه. پیغمبر فرمود چیزی خدا بهتر از حسن زن به بندش نداد. ما اوتی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره الا به حسن زن نهی بالله. چیزی بهتر از حسن زن به خدا به کسی داده نشد. یکی از شاگردان علامه طباطبایی الان هستن ایشون. اسپیارم همه تون میشنسیدش. ایشون میفرمود ما با یه جمعی از شاگردان علامه طباطبایی رفتیم خدمت ایشون. فارابی زمان ما. بگی رفتیم خدمت ایشون به ایشون گفتیم آقا ما داریم میریم مکه. اگه میشه یه توشه راه به ما بدید. اگه میشه یه چیزی به ما بگید که تو راه که داریم میریم و برمیگردیم تو ذهنمون باشه، یه توشه راهمون باشه. علامه طباطبایی فرمودن که آقایون این آیه قرآن رو که دیدید که خدا میفرماید اذکرونی فذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. آقایون میدونید یعنی چی؟ حالا اینایی که شاگرداش بودن از مفسرین قرآنن. به علامه طباطبایی گفتن آقا خودتون بگید. خودتون بگید. میدونستن که علامه میخواد یه چیزی بگه. خودتون بگید یعنی چی؟ علامه طباطبایی فرمودن ببینید خدا داره میفرماید فذکرونی، شما به یاد من باشید. من. منی که همه کاره عالمم. منی که رزق دست منه، شفا دست منه، هدایت دست منه، همه چی دست منه. من پشتتونم. دیگه بر چی میترسید؟ بر چی نگرانید؟ به یاد من باشید، من به یاد شما هستم، من پشتتونم. فذکرونی اذکرکم. نقل میکنن زمان سلطان محمود غزنوی که به هر حال یه درباری داشت و درباری ها و رفت و آمد و مقامات لشکری و کشوری و اینا، سر اون یه کوچه‌ای که منتهی میشد به مثلا کاخ سلطان محمود، اون دربارش یه فاصله دار بود، دو تا گدا همیشه سر کوچه میشستن. دو تا گدا سر کوچه میشستن، یکی این نبش کوچه، یکی اون نبش کوچه، میشستن با هم دیگه، رفیقم بودن، گدایی میکردن. یکی از این گداها خیلی حراف و نطاق بود. خیلی هر کی میومد شروع میکرد حرف زدن و توصیف کردن و خدا بهت خیر بده و خدا فلان و خیلی چاپلوسی میکرد. یکی دیگه که اون کنار نشسته بود ساکت و آروم، هیچی نمیگفت. یه موقع این گدایی که حراف بود به اون یکی گفتش که چرا تو ساکتی؟ یه چیزی تو هم بگو. گفت خدا باید رزق رو برسونه. حالا ما میشینیم اینجا، به هر حال دستمون از دنیا کوتاهه. خدا باید رزق رو برسونه. یه مرتبه سلطان محمود با به هر حال خدم و حشمش اومدن از اون جا داشتن رد میشدن. اون گدایی که خیلی نطاق و حراف بود بلند شد شروع کرد چاپلوسی کردن. که فدای تو بشم، عالم فدای تو بشه، نمیدونم تو کی هستی، سلطان محمودی، قدر قدرتی، چی هستی، شروع کرد چاپلوسی کردن. سلطان محمود بهش یه چیزی داد. بهش یه چیزی داد و این رد شد و رفت. این گدای نطاق به اون یکی گفتش که تو چرا چیزی نخواستی؟ خیلی عذر میخوام ازتون، حالا نقلی که شده این. اون گدایی که ساکت بود خدا باید رزق رو درست کنه. سلطان محمود خرکیه. خدا باید رزق رو درست کنه. سلطان محمود خرکیه. این حرف رسید به گوش سلطان محمود. به هر حال چند بار این اتفاق افتاد تر این کوچه رفت آمد میکردن. یه مرتبه سلطان محمود سوال کرد که چرا یکی از اینا انقدر ساکته؟ از این دوروریاش سوال کرد. چرا یکی از این دوتا که از کنارشون رد میشیم انقدر ساکته؟ اون یکی انقدر چاپلوسی میکنه و حرف میزنه. گفتن قربان اون یه منطقی داره، اون یه عقیده‌ای داره که نمیشه گفت. گفت خب بگید. گفتن نه قربان ناراحت میشید. سلطان محمود گفت خب نه بگید. خب قربان اون عقیدهش این استش که خدا باید کارو درست کنه، خدا رزاق. سلطان محمود خرکیه. سلطان محمود خیلی بهش برخورد. گفت حالا بهش نشون میدم که سلطان محمود خرکیه. حالا بهش نشون میدم. ظهر که شد به اون آشپز دربار گفتش که حالا قبل از ظهر یه مرغ درست کن، شکمشو خالی بکن، بذار زیر پلو برا من بیار. اون آشپز درست کرد. سلطان محمود یه قطعه الماس درشت گذاشت تو شکم مرغ و گفت اینو ببرید برای همونی که تعریف ما رو میکنه، برای همونی که وقتی رد میشیم به هر حال از ما خوش آمدگویی میکنه و از ما تعریف میکنه، ببرید پیش او تا اون دیگری بفهمه که سلطان محمود خریکیه. بردن این غذا رو دادن به اون بنده خدایی که همون گدایی که خیلی حرف میزن. اتفاقا اون ناهارشو خورده بود، غذاشو خورده بود. وقتی اینو بهش دادن یه مقدار برنجو کنار زد، دید یه مرغ اونجاست، به دردش نمیخوره که. به اون رفیقش گفتش که حاضری این غذای شاهانه رو با اون مقداری که از صبح تا حالا کار کردی اونو به من بده؟ از صبح تا حالا چقدر کار کردی؟ گفت من 5 تا سکه. گفت 5 تا سکه رو بده، این غذا رو بگی. گفت نه قربونت برم، من به هر حال 5 تا سکه به درد زندگی میخوره، حالا گشنگی میکشم، چیزی نیستش. گفت 2 تا سکه بده. گفت نه خیلی ممنون. گفت 1 دونه سکه بده، این غذا رو بهت میدم، 1 دونه سکه. اون سیر بود. گفت نه ممنونم، برای من غذا نمیخوام. گفت بیا، چون میدونست فاسد میشه، خراب میشه دیگه. گفت این غذا رو بگی، خودت بخور، دعاشو به جون من بکن. این بنده خدایی که ساکت بود شروع کرد این غذا رو خوردن، رسید لای مرغ و باز کرد، دید یه قطعه الماس. یواشکی برداشت تو جیبش گذاشت، غذا رو هم تکمیل خورد، بلند شد به اون رفیقش گفت فلانی من رفتم، شایدم دیگه از این به بعد منو نبینی اینجا، از این به بعد شاید دیگه منو نبینی. اما سلطان محمود خرکیه، خدا رزاقه. سلطان محمود خرکیه، خدا رزاقه. وقتی رفت سلطان محمود، روز بعدش که اومد دید باز یه نفرشون، همون گدایی که حراف و نطاقی اونجا نشسته، گفت فلان فلان شده، باز اینجا نشستی که، مگه اون هدیه ما بهت نرسید؟ گفت چرا قربان، رسید، ممنونم، ولی خب من سیر بودم دادم به رفیقم. سلطان محمود همه چی رو فهمید، گفت اینو برش دارید بیاریدش داخل، اینو بیاریدش داخل باغ. آوردنش، گفت چوب و فلک رو بردارید بیارید، چوب و فلک رو بردارید بیارید. آوردن، سلطان محمود به اون گدایه گفتش که اون رفیقت منطقش چی بود، تک کلامش چی بود؟ گفت قربان ناراحت میشید؟ گفت نه بگو. او همیشه میگفتش که سلطان محمود خرکیه، خدا رزاقه، باید رزق رو برسونه. سلطان محمود گفتش که خب بگو، تو هم بگو. گفت نه قربان، من چه جسارتی نمیکنم. چوب و فلک آوردن، گفت پاشو ببندید بزنیدش. وقتی یکی دو تا چوب خورد گفت بگو، سلطان محمود خرکیه، خدا رزاقه. سلطان محمود میگفت، اون گدا میگفت، خدا رزاقه، سلطان محمود خرکیه. خود پادشاه سلطان محمود میگفت، او تکرار میکرد که خدا رزاقه، سلطان محمود خرکیه هستش. اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه، دیگری چی کاره هستش؟ خدا تو این عالم رزاق. به والله قسم، اگر حسن ظن به خدا داشته باشی، خدا پشت تو خالی نمیکنه، امکان نداره پشت تو خالی بکن. سوء ظن به او یکی از اقسام سوء ظنه که عرض کردیم، از 3 قسم سوء ظن، سوء ظن به خداست که بدترینه و گناه کبیر است. عذر میخوام همین مقدار که مصدق شدم. روز 11 محرم بود، خاندان امام حسین رو داشتن از کربلا می بردنش، خاندان ابا عبدالله علیه السلام رو از کربلا داشتن می بردن بیرون. طبق نقلی که همه تون شنیدید، خب از مقتل عبورشون دادن، از قتلگاه عبورشون دادن، حالا یا برای اینکه دلشون رو بسوزونن، یا خودشون درخواست کردن که برای آخرین دیدار از کنار گودال قتلگاه رد بشن. اینا رو وقتی آوردنشون، خب همه رو مرکب ها نشسته بودن، تا رسیدن به گودال قتلگاه همه خودشون رو انداختن پایین، همه خودشون رو پرت کردن پایین و رفتن. فقط امام سجاد بود که او رو بسته بودن رو مرکب، حضرت نشسته بود، حضرت نگاه میکرد، فقط نگاه میکرد. همه رفتن، حضرت زینب سلام الله علیها رفت اون بدن رو بغل کرد، یه مرتبه نگاه کرد، دید امام سجاد داره جان میده. بدن سید و شهدا رو گذاشت کنار و آمد. بعضی میگن حضرت زینب اومد جان امامش رو نجات داد، بعضی دیگه که خیلی دقیقاً میگن نه خیر، امام سجاد بود که جان حضرت زینب رو نجات داد، کشیدش که اونجا نباشه دیگه، کنار پیکر سید و شهدا نباشه، اونجا داشت جان میداد حضرت زینب، امام سجاد کشیدش. هرچی که بود، حضرت زینب اومد گفت پسر و برادرم، مالی تجود و به نفسک یا بقیت المازین، میبینم ات که داری جان میدی، اینجا اینجوری نخواهد مون، اینجا زیارتگاه خواهد شد، کسانی در آینده میان زیارت میکنن. شروع کرد گفتن. بعد زمانی شد که قرار شد که این خاندان ابا عبدالله، این زن و بچه، فقط خانوما بودن دیگه، دیگه مردی نبود دیگه، امام سجاد بود که بسته بودنش، قرار بود سوار بشن 2 مرتبه رو شترا. زبانم لال، زبانم لال، شاید دشمن مثلا دشمن نانجیب و پست دلشو خوش کرده بود که به بهانه سوار کردن ناموس خدا دستی به ناموس خدا بزنه. الله اکبر. حضرت زینب سلام الله علیها نهیب زد که بیستید عقب، بیستید عقب، من خودم سوارشون میکنم. یکی یکی شروع کرد همه رو به کمک خواهرش ام کلثوم، یکی یکی همه رو سوار کردن، همه رو سوار کرد. نوبت رسید به خودش و ام کلثوم، یه نگاه کرد به خواهرش، گفت دیگه معطل چی هستی، تو هم سوار شد دیگه. حضرت زینب ام کلثوم رو سوار کرد، همه دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین وایستاده بود، عمه امام زمان حضرت زینب بود. فقط او رو زمین وایستاده بود. شاید دشمن گمان میکرد ذلت زینب رو دیگه الان میبینه که به التماس میفته که به هم کمک بدین. حضرت زینب یه نگاهی کرد به سمت مقتل، این محرماش که اون موقعی که مخواستن بیان مدینه چجوری دورشو گرفتن، با زانوهاشون رکاب میگرفتن که خانم سوار بشه، اما الان همه افتاده بودن. یه مرتبه انگار ملائکه آسمان رکاب گرفتن و زینب کبرا رفت بالا. هیهات از دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و ذلت. اینجا یه بار بود که حضرت زینب دیگه خداحافظی کرد، آخرین خداحافظی رو از برادرش تو گودال قتلگاه کرد، اما یه جای دیگه هم آخرین خداحافظی رو تو عالم دنیا از برادرش کرد. اون دم آخری که زینب کبرا تو بستر بیماری افتاده بود، یک سال و نیم بعد از کربلا بیشتر زنده نبود. این سرو راست قامت تاریخ بعد از یک سال و نیم که پیام برادرش رو به گوش تاریخ رسون، حالا تو بستر بیماری افتاده. به عبدالله جعفر شوهرش گفت عبدالله بستر من رو ببر تو حیات خونه، تو صحن خونه ببر. عبدالله گفت خانم اونجا آفتابه، شما رو چرا ببرم اونجا، شما کسالت داری، مریضی، چرا آفتاب؟ که از زینب گفت خودم دیدم برادرم رو که تو آفتاب افتاده بود. امان از وفاداری، امان از وفاداری. مرحوم مجلسی تو بهار نقل میکنه، خدا خواهر و برادری رو خلق نکرده به اندازه این خواهر و برادر که به هم محبت داشتم. گفت منو ببر تو آفتاب، خودم دیدم حسینم زیر آفتاب افتاده بود. وقتی که برد بسترش رو تو صحن خونه تو حیات انداخت، عبدالله جعفر میگه من چند قدم دور شدم، دیدم حضرت زینب خانم یه چیزی رو میاره رو صورتش، بعد میذاره رو سینش، میاره رو صورتش، بعد میذاره رو سینش. برگشتم ببینم چی کار میکنه، دیدم یه پیراهن کهنه ایست یادگار برادرش، میذاره رو صورتش، بو میکنه میگه حسین جانم، بعد میذاره رو قلبش، میذاره رو سینش، دو مرتبه میذاره رو صورتش، حسین جانم. اون دم آخرش با ذکر حسین از دنیا رفت. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. یا ابا عبدالله، ما وقتی رفتیم اون عالم دنبال شما میگردیم، دنبال شما میگردیم، این حسین حسینا تو دلمون میمونه، اونجا یادمون نمیره، اونجا یادمون نمیره. خدایا به آبروی زینب کن، آبروی زینب کبرا و برادرش سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.